اینا پیشنهادی است که کردن اینجور بهتر. همینه دیگه. بله. این هم ببینید اگه از تا را شما حتما نخواهید وسطش هم چیزی بمونه اونم درسته دیگه، یعنی از سیاسی این مسائل تا مسائل چی؟ عقیدتی، عملا اونم از نظر معنوی این میشه. بله؟ قلاب یک کار بردش همون دستورالعمل های نمایشنامه نویس و یا سناریو نویسه که مثلا شخصیت ها چجوری باشن، دکور چجوری باشه، گفتارها را خارج اون می‌نویسه. این یکی. اما گاهی ما نقل قول از جایی می‌کنیم و حس می‌کنیم که اینجا جمله ناقصه، یا در چاپ اشکال هست یا نویسنده خوب ننوشته و ما فکر می‌کنیم اینجا با افزودن یک کلمه مشکل جمله حل میشه، برای اینکه کلمه‌ای که ما افزودیم و کلمه‌ای که نویسنده اصلی نوشته در هم نشه ما داخل قلاب می‌ذاریم. مثلا ببینید تفسیر نوین مال مرحوم محمد تقی شریعتی، هنوز ایشون چند سال بیشتر نیست که ولادت کردن، ولی الان تفسیر نوین که چاپ شده افتادگی‌هایی داره. ما خودمون تیکه‌ای از اون را برای کتاب‌های درسی انتخاب کردیم، مجبور شدیم چند جاش اینجور چیزها بذاریم. مثلا شما جمله‌ای می‌بینید، گفت من، بعد بگید که مثلا او آمد. شما اینجا مطمئنید که کلمه ای افتاده، بالاخره نویسنده چیزی می‌خواسته بگه، حدس می‌زنید، اینجا قلاب باز می‌کنید، حدس خودتون. البته معمولا اینا یکی دو کلمه است، گاهی حتی فکر می‌کنن یک که بذارن بهتره، آمدم او را ببینم، گاهی یکی هم میذارن میگن جمله شیکتر میشه. اینا را داخل قلاب میذارن که هیچ در امانت خیانت نشده باشه. این دوتا کاربرد است. اما کاربرد ضمنیش اگر نظرتون باشه، گفتم موقعی که یک نسخه خطی را میخوایم بازسازی کنیم، اونجا ممکنه کلمه افتاده باشه، گفتیم به جاش چی میذاریم؟ سه نقطه. حالا اگه بخوایم کلمه خودمون حدس بزنیم، فکر کنیم که اگر اینجا این لغت قرار بدیم به نظر میرسه که گوینده یه همچو کلمه میخواسته بگه، اون را میذاریم داخل قلاب. شما در کارهای تحقیقی خودتون دارید از کتابی فیش برداری میکنید، ناگهان تو ذهنتون مطلبی راجع به همین موضوع جرقه میزنه، یا یادتون میاد که فلانجا مطلبی شبیه این داره، اگر جدا بنویسید ممکنه که بعد فراموش کنید که به کجا مربوط میخواد باشه. همونجا یه قلاب باز میکنید، اصلا قرارتون این باشه تو فیش برداری اگر این مطلب رو آوردید از طرف داخل گیومه، اگر وسط این گیومه ها توی قلاب چیزی گذاشتید، یعنی این نظریات مال کیه؟ مال خودمه. و اگر هم نظریات یعنی نوشته طرف را اینش نمیارید به خودتون خلاصه میکنید که گیومه هم نمیخواد. فقط پایان هر صفحه مشخص کنید که این صفحه چند تمام شد. بله. نه این اصلا گفتم اون ضمنیست، به خاطر همینه، چیز خاص تازه‌ای نبود. اینجا لغت مطمئن نیم افتاده و گاهی هم نیفتاده، گاهی هم گفتم مثلا میگید آمدم او را ببینم، ما یک که میذاریم، این اصلا نبودش هم به جمله از نظر مفهوم لطمه نمیزنه، اما از نظر ادبی زیباتر میکنه. بله، ولی خب بودنش به هر حال جمله را زیباتر کرد. اونجا نه، اونجا ما حدس 100% میزنیم از بین خودمون، از فکر خودمون، جای کلمه هم خالی است، اینجا جای کلمه هم خالی نمونده. چون اون وقتا گاهی مثلا کاتبان مینداختن، گاهی فرض کنید یارو قرآن میخونده سوره یاسین، بیشتر هم مادر من که خدا بیامرز همش سوره یاسین میخوند، بیشتر که همه اونجای قرآن همیشه پاره بود، بعد گریه میکرده به جاهای خاصی و عشق میریخته، قرآن هم خطی بوده، ترجمه ها مرد میشه. خیلی زیاد توی قرآن های مترجم این وضع است، تو تفسیرهای نسخ قدیمی. ما مجبوریم حدس بزنیم، این حدس را به کمک تفاسیر دیگه، به کمک کلمه‌ای که تو متن به کار برده شده میتونیم بزنیم، ولی توی قلاب میذاریم که معلوم باشه. خب نقطه کاما یا نقطه ویرگول، این یه خورده کاربردش با اینکه فقط یک مورده، درکش یکم مشکله.
برای اینکه متوجه بشید که این وضعش چجوریست، من باید اول مثالی بزنم که هیچ ارتباطی به این نداره، اون وقت از روی این مثال حرف بعدیم رو پایه‌ریزی کنم. نظر مبارکتون هست، گفتیم چند فاعل یا چند مفعول چه کار میکردیم؟ بقیه را با کاما، دوتا آخر را با واو.
مثلا میگیم من گلستان بوستان، این البته بود و نبودش فرق نمیکنه، بوستان و کلیات سعدی را خریدم.
حالا بیایم اینا در سه جمله بگیم. یک، در واقع یه عمل بوده ولی ما میخواییم این را به شکل سه جمله بگیم.
بگیم من گلستان را خریدم، ولی میبینید این عمل بلا فاصله هنوز به شکل دیگری ادامه داشته. بوستان را هم خریدم الاخر. بین اینا نقطه ویرگول میزنم.
اگه بخوایم تعریف کنیم میگیم بین دو جمله ای که نه انقدر به هم مربوطن که بینشون واو بگذاریم، نه انقدر از هم جدان که بینشون نقطه بذاریم، اما از دید کلی به هم مربوطن. فرض فرمایید میگیم که در اسلام درباره نظافت سه مورد تاکید شده است. ان نظافت من الایمان، و جمله بعدش هم یک جمله دیگه حضرت پیامبر باشه، جمله بعد همینجور باشه، اینا رو با نقطه ویرگول به هم متصل میکنیم. یعنی سه فقره است اما عملا در مورد یک حرکت و یک نقطه است. یا فرض کنید اینجور بگیم که استاد مطهری کتاب‌های زیادی نوشتند، سخنرانی‌های بسیاری کردند و نظر اعلامیه هم مثلا گاهی دادن، اون دو فقره اول رو با چی میاریم؟ با نقطه ویرگول. متوجه شدید؟ اگه با این مقایسه کنید کاملا میشه فهمید که حرفا. اما اگه شک کردید، توصیه بنده این است نقطه بگذارید. یعنی ما اگه اینجا بگیم من گلستان رو خریدم، بوستان رو هم خریدم، هیچ ایرادی از نظر استیل کار نیست. اگه نقطه ویرگول بذارید کار بهتری انجام دادید. ضمناً عددهایی که با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن با نقطه ویرگول معمولاً از هم جدا میکنن. یعنی البته این هنوز معمول نیست ولی قانونش این است. مثلا اگر ما بخوایم فهرست اعلام تهیه کنیم برای کتاب، شماره صفحات باید با نقطه ویرگول از هم جدا بشن. یک کاربرد دیگه هم داره که اونم در واقع چیزی شبیه اینه ولی مورد خاصه. مثلا ما گاهی یعنی به کار میبریم یا مثلا به کار میبریم. شما وقتی که میگید مثلا ثواب یعنی فلان، یعنی میگه یک جمله نیست، یعنی قصد میکند، که عربا گاهی میگن اعنی یعنی قصد میکنم. خب یعنی یک جمله است در شکم جمله دیگه، ارتباط داره، این که جدا نیست.
ثواب یعنی درست و صلاح. مثلا این ورش نقطه ویرگول میذارن، این ورش ویرگول میذارن. همینجور
من به او تذکرات زیادی دادم،
مثلا درست کار یک جمله میکنه.
یعنی اگر به عنوان مثل بخوایم نقل کنیم این موارد است. پس این هم نظر مبارک باشه که یعنی و مثلا به این ترتیب باید علامت گذاری بشه. همه این کار را نمی کنن، گاهی فقط ویرگول میذارن بعدش، ولی فن ویرایش دقیقا این را توصیه میکنه. ممیز، دو تا دیگه علامت مانده، یکیش ممیزه. یکی برای جدا کردن تاریخ. ما الان هم میگیم
مثلا امروز 27 ولی 8 68.
ویرگول هم بگم الان چون تاریخ آمد فکر کردم گفتم، حالا یادم اومد نگفتم. اجزای تاریخ یا ببخشید آدرس یا ارجاع را باید با ویرگول از هم جدا کنن، نه خط فاصله. مثلا میگیم فرض کنید قم، خیابان آستان، آستانه، کوچه فلان، اینا همه با چی؟ ویرگول. یکی هم ارجاع که میدیم، حافظ مثلا دیوان صفحه فلان. این مرا به یاد انداخت که تو ذهنم مخفوله شده بود. و اما تاریخ هجری و قمری هم اگر شما مقاله‌ای بنویسید برای کشورهای دیگه یا کتاب، حتما این کار بکنید. یا مثلا اگر برای کشورهای عربی بود، شمسی را تبدیل به قمری هم بفرمایید. مثلا میگیم 1368 خط تیره 1400 چند؟ بله 10 مثلا، این معلوم میشه. یا میلادیش را میدیم که معلوم بشه هر دوتا. به ویژه اگر مقاله برای کشورهای غیر عرب بفرستید، چون به هر حال یا کتاب چاپ کنید، نظر مبارکتون باشه، قطعا تبدیل کنید به سال میلادی. در این مورد حالا به عنوان جمله معترضم هست عرض کنم دو سه کتاب اخیراً در آمده، فرمول هایی داره اینا برای تبدیل، ولی یک کتاب فرهنگ سرای نیاوران چاپ کرده، اون در 300 نسخه بوده و الان تو بازار نیست، فقط حدود 100 تاش تو بازار فروختن، بنده هم با 1000 زحمت گیر آوردم. اگر کسی بخواد میتونم فقط بدم که مثلا از روش زیراکس بگیره، چون تو بازار به هیچ وجه نیست. اما کتاب دیگری، این خیلی زحمت کشیده، منتها ایرادی که داره سه قسمتی نیست، یعنی فقط تاریخ میلادی و تاریخ قمری را با هم تطبیق داده و شمسی دیگه عمل نکرده. یک کتاب دیگه دانشگاه تهران دو سال پیش دار آورد، حدود 300 سال را، نه همش، نه اینکه از قرن اول میلادی تا حالا، حدود 300 سال را تا حدود زمان ما کشونده. اون خیلی راحته، خود اونا هم دارن، خیلی هم ارزونه. مثلا دقیق گفته شنبه چندم مثلا میلادی، چندم قمری و چندم مثلا شمسی، هر ستا را کنار هم داده و درد سرم نداره. یک کتابم پارسال بخش تحقیقات وزارت علوم در آورد که کلیات را داده، یعنی سال را تطبیق داده و نه روزها را، ولی در این دو کتاب روزها هم با هم دیگه تطبیق داده شده و کمک بزرگی میکنه. کاربرد دیگه ممیز موقعی است که ما بخوایم تلفظهای مختلف یک کلمه را از هم جدا کنیم. مثلا بگیم دیفال هست دیگه تو کتابای قدیمی، دیوار، دیوال مثلا، دیوار، به این ترتیب. یا مثلا بگیم خندق، کندک، حداقل نشون دادیم که خندق و کندک هر دو از نظر ریشه یکیه، لگام یا لگام و چی؟ لجام. این نشون میده که این دوتا از یک سرچشمه آب میخورن و عملا یکی هستن. و آخرین یک علامت ستاره است. اینا البته اینجا هم گفته شد برای که بالاخره آدم بشنوه هم کمک میکنه، ولی توی نوشته هم کاملش، احیانا اگر چیزی از نظر من رفته که گفتم یا نه، اونجا کاملش هست، اگرچه اساس همین هست. ستاره دو کاربرد داره، یکیش دیگه داره منسوخ میشه، ولی اخیراً با این کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت که 5 جلدش در آمده، اونجا دوباره این را زنده کردن. اما این کار برای کتابای دیگه نمیشه. سابق برای ارجاع دادن شماره نمیزدن، 1 2 3 4 مثلا ستاره میزدن. اولین مورد آیه قرآنی بود، شما میخواستید آیه را ذکر کنید، ستاره میزدید، پایینم 1 ستاره این آیه. آیه دوم چند ستاره؟ 2 تا. آیه سوم 3. خب بعد دیدن که این تا کجا وقت میشه؟ 10 ستاره. نصف سطر با ستاره گذاری کنن. دیدن این عملی نیست. چاره اندیشی اول این بود که آمدن شکل ستاره ها را عوض کردن. یعنی 1 ستاره اگر 6 پر بود، ستاره دیگه مثلا شد 8 پر. شکل عوض کردن. اینجا هم خود به خود معلوم بود که اون ستاره، برو جوابش جلو ستاره شکل خودش پیدا بکن. این الان تقریبا منسوخ شده، ولی تاریخ تمدن ویلدورانت دوباره تو این پنج جلد به کار برده و گاهی تا 6 ستاره هم کنار هم داده. چرا این کار کردن من نمیدونم، با اینکه به روش دستی چاپ میشه، حروف دستی داره و هیچ مشکلی برای شماره گذاری هم ندارن. کاربرد دیگه استتاره برای جدا کردن مطلب از هم. شما مقاله مرقوم میفرمایید اونطور نیست که بخش جدیدی یا فصل جدیدی شروع بشه، اما مطلب عوض میشه. مثلا گفتاری نقل میکنید، تیپ گفتار عوض میشه. معمولا در این مورد یا یک ستاره وسط سطر میذارن یا 3 ستاره میذارن. این مفهومش این است که مطلب بالا و پایین درسته که یه نفر گفته و این مثلا فرض کنید داره موضوع علمی مثال میزنیم، هر دو راجب اتمه، اونجا راجب هستش صحبت کرده، حالا میخواد راجب مثلا پروتون و الکترون حرف بزنه، دیگه جدا نمیکنه، فصل در فصل نگذاشته. شاید بگیم اونقدر اینا از هم جدا نیستن که فصل جدیدی را بتونیم بذاریم. ستاره میذارن یعنی دو بود. مثلا شما راجع به گل حرف بزنید، اول راجع به برگهاش، زیبایی برگها، بعد راجع به رنگش، بین این فقرات را با ستاره از هم جدا میکنن تا یک نوع تمایز بین مطالب باشه. در داستان هم همینه دیگه، صحنه که عوض میشه این کار میکنن، یا یکی یا سه تا، این معمولشه و یکی هم درسته. ما با تو پرانتز آن، یعنی مثلا تاریخ وفات کسی سی همجوری بنویسید. اگر که فقط یه اطلاع زائده بله، اما اگر بگید در سال فلان یه همچه اتفاقی افتاد دیگه اون نه. اونا گفتن که اگر اعداد زیاد بزرگ نیست تا 100 و 200 و اینا مثلا همینجوری بنویسید، صد را با صاد و دال، ولی اگر عدد طولانی میشه اون وقت میتونید به شکل عدد هم بیارید و با حرف ننویسید. این دیگه شکل خاصی نداره. پرانتز فقط موردی است که شما دارید فقط مثلا میگید جنگ صفین اینجور شد، یه تو پرانتز هم سالش رو میارید که یک اطلاع اضافه‌ای به خواننده داده باشید، این داخل پرانتز. خب دیگه این مسئله علامت گذاری بیشتر از این ارزش طرح سر کلاس نداره. آکولاد و اینها اونا دیگه مسائلی است که حالت علمی داره، به نظر من نیازی به اون شکل نیست که ما بگیم، همه میدونن. وقتی ما فرض فرمون دیگیم این 5 قسط تقسیم میشود 1 2 3 میگیم، خط کشیده هم نگفتیم. اینا چیزاییست که کم کم داره منسوخ میشه. البته آکولاد در موارد علمی هست. این خط را میارن برای برجسته نشان دادن چی؟ کلام یا جمله. الان دیگه خط به کار نمیبرن، با حروف کج یا حروفی درشت‌تر از حروف متن کتاب چاپ میکنن، ولی ممکن هم هست هنوز هم ما بعضی جا نداشته باشن ازش استفاده کنیم. خب حالا چی کار بکنیم بقیهش؟ اگر سوالی هست بله؟ بله بله، ما خیلی حرفا داریم تمام نشده.
در مورد جمله مرتبطه فرمودید بین دو قطعه فاصله،
بله بله،
و این از اون روشی که از غربی ها گرفت.
بله،
در بعضی کتب غربی ها نمیگه جمله مرتبطه بدون این دو علامت، آیا این گذاشتنش
پاسی که الزامی است؟ منتها جمله معترضه هم دو جوره، خودتونم توجه فرمایید. یه وقت جمله معترضه توضیحی است، میگیم کتابی که تازه خریدم با خود آوردم، این معترضه توضیحی است، نمیتونیم بگیم در عرض کلام، این در طول کلام. این هیچ نیازی نیست که ما داخل چی بذاریم، دو طرفش خط فاصله، یک ویرگول میذاریم آخرش. ضمناً سوال حضرت عالی باعث شد که من باز یادم بیاد که راجع به ویرگول یک نکته یادآوری کنم، چون در نوشته دوستان متاسفانه خلاف این را دیدم. جمله هایی است که ما میگیم با که، همین او را که دیدم، این همون مکسه، اینجا نقطه ویرگول نمیخواد. درسته جمله تمام شده، ولی جمله اصلی ما هنوز پایان نیافته، اینجا فقط ویرگول میذاریم. او را که دیدم مثلا پیش او رفتم. بنابراین در پاسخ حضرت عالی تقریبا عرض کردم الان جمله های از این قبیل حق داریم نگذاریم و لزومی هم نداره، ولی جمله هایی که به هیچ وجه در طول کلام نیست مثل جمله دعایی، اونا حتما باید بگذاریم. خب اگر سوالی نیست ما بحثمون رو در موارد دیگه ادامه بدیم، چون این مسائل نقطه گذاری دیگه اگر چیزای ریزی هم باشه احتیاجی به طرح سر کلاس نداره. منظورتون نقد درباره کتاب؟ ارجاع دادن. بسیار خوب، پس اگه موافقید اصلا من این تیکه رو میگم، چون خودش یک فنه و ضبط هم خواستید بکنید، چون در هر صورت اگر مایلید، مایلم نیستید که ضبط نکنید، ولی این جزء اولین کار یک ویراستاره یا هر نویسنده‌ای که میخواد ارجاع بده. اگر ما بخوایم بحث‌های اصولی مطرح کنیم امشب به جایی نمیرسیم تاش، ولی این بحث تمام میشه، پس اجازه فرمایید که به این ترتیب عمل کنیم. اون چه دوست از اون فرمودن یعنی نحوه ارجاع دادن یا رفرنس. اینم از مواردی است که تقریبا هماهنگی نیست، ولی اون چه بنده عرض میکنم این فرم استاندارد شده بین المللی است. شما دو نکته اینجا روبرو هستید، یکی کجا ارجاع بدیم، یکی چجوری ارجاع بدیم. من اول کجاش عرض میکنم، چون خود ارجاع هنوز نیست. امروز یا ما کتاب مینویسیم یا مقاله. اگر مقاله مینویسیم میتونیم پای هر ورق بدیم، موارد خاص را مشخص میکنیم، پاورقی هم توضیحات ما را مینویسن. اما این روش الان دردسر داره، چون حروف ماشینی شده، یا با آی بی ام میچینن با دستگاه جدید، و راست و ریس کردن این صفحه دردسر داره. فرض فرمایید ما اینجا 4 شماره داریم، هر جا اینا قطع بکنن شماره 4 اینجاست، اینجا جا نمیشه 4 شماره را توضیح بدیم، چون یکی از توضیحات طولانیست. با ماشین و اینا دیگه دردسر داره که اینجا علامت بزنن، بقیه در پاورقی در صفحه بعد، اونجا واضی علامت بزنن، این بقیه پاورقی صفحه قبله. به همین دلیل میان تمام شماره ها را یک جا پشت سر هم میزنن، از 1 تا 50 60، ته مقالم از 1 تا 50 60 چی؟ حتی بیشتر پشت سر هم ارجاع میدن. این یک، الان مجلات دیگر راهی ندارن، مثلا مجله کیان فرهنگی یا مجلاتی از این قبیل راهی ندارن، چون ماشین های حروف چین تفکیک حروف نمیتونه در یک لحظه بکنه، مثلا ماشین های لاینوتایپ میزنن. خب این باید بلند شه، این نویسنده به خاطر اینکه یک جمله اینجا میخواد پاورقی بزنه، دسته ماشینه بزنه بالا، یه جمله بزنه دوباره عوض بکنه، این کار عملی نیست. میان متن را یه بار میزنن و پاورقی آخر حروفش ریستره دیگه، پاورقی یک بار دیگه، اون وقت تنظیمش دردسر پیدا میکنه، اینا ته بذاریم بهتر. این برای مقاله. اما برای کتاب، برای کتاب دو روش هست، چون نمیتونیم ما همه کتاب رو از 1 تا مثلا 2000 گاهی شماره بزنیم، یه چیز حجم مسخره در میاد. یا پاورقی میدیم، اگر با حروف دستی بچینن این کار عملی است، و اگر با آی بی امی هم که میچسبونن، که ما از طرف میتونیم بخوایم بگیم آقا خانم یک ما یک کمی پول بیشتر میدیم، وقت بیشتری میبره، اضافه میدیم به تو، این کار انجام بده که این خواننده راحت مورد میبینه پاشم توضیحاتشو ببینه. اما اگر نشد باید فصل به فصل ارجاع بدیم، یعنی هر فصلی مثلا شده 20 تا ارجاع ته فصل میدیم، فصل بعد دوباره شماره رو از 1 شروع میکنیم. این دو روش الان در کتاب. اما در مقالاتی که برای دایره المعارف بنویسن، الان فرض کنیم دایره المعارف اسلام، اینجا ارجاعات به این شکله، یعنی قانونش اینجوریست: به هر مسئله‌ای که رسیدیم جلوش پرانتز باز میکنیم و ارجاع را جلو اون میدیم. بنابراین کاملا مشخص است، مطلبی میارید بعد میگید بهار جیم فلان، که البته روش خاصش را بعدا خواهم گفت، محل اینجاست و خواننده هم به راحتی پیدا میکنه. منتها ته مقاله گاهی شما 20 تا دیگه هم مأخذ دارید که دیگه لازم نبوده که اونجا بگید. مثلا تو 20 تا کتاب یه مسئله آمده، شما اینجا اون مهمترین مأخذ را گفتید، ته مقاله مینویسید و نیز میتوانید به این مأخذ هم مراجعه کنید. 20 تا 30 تا 50 تا هم بدید چاپ میکنن. این محل ارجاع. اما طرز ارجاع چیه؟ طرز ارجاع شما باید دو تا فرض در نظر بگیرید تا بعد بفهمید چجوری بدید. فرض اول اینه که از یک نویسنده یک کتاب ما مورد استنادمون باشه، چون اگر دو تا و سه تا باشه وضع فرق میکنه. اگر فقط از یک نویسنده یک کتاب مورد استناد ما باشه، اولین بار که به اون برسیم باید نشانی کامل کامل باشه، به این ترتیب: نام و نام خانوادگی نویسنده. البته بعضی ها که روش اروپاییش هم اینجوریست که نام خانوادگی را اول میارن بعد ویرگول و بعد اسم، اما ما در ایران نیازی به اون شکل نداریم، میتونیم به همین ترتیب هم عمل کنیم. پس نام و نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، حالا نام کتاب، ویرگول اگر داره نام مترجم یا شارح یا مصحح. هیچ فرق نمی کنه، بسته به پایان فصل باشه اینجور و اگر پاورقی هم باشه همینجور، هیچ تفاوتی در عمل نمی کنه. حالا اجازه بدید من حرفم به جایی برسه، اگر مبهم بود سوال بفرمایید. بعد شماره چاپ، توجه داشته باشید که امروز یک کتاب علمی ممکنه یا یک کتاب دینی ممکنه 20 بار چاپ بشه و شما در چاپ دوم تغییرات مختصری بدید به طوری که بالاخره یه چیزی کم یا زیادتر باشه. شماره چاپ باید حتما نوشته بشه، سال چاپ، محل و ناشر چاپ، یعنی مثلا قم، فرض فرمایید دفتر نشر مثلا، یا قم دفتر تبلیغات مثلا، هر چی هست اسم دقیقش. بعد جلد و صفحه. منتها جلد را موقعی می‌نویسیم که حداقل کتاب دارای دو جلد باشه و به جای جلد هم میاریم جیم. به جای صفحه اگر از یک صفحه استفاده بشه صاد، و اگر از یک صفحه بیشتر باشه دو تا صاد، این یعنی صفحاته. بنابراین اولین مورد که به کتابی اشاره کنیم باید کامل باشه، ولی اگر توی مقاله باشه یا تو کتاب صد بار دیگه به این کتاب اشاره کنیم دیگه به این حد کامل احتیاج نیست. الان عرض میکنم دو وضع برای ما پیش میاد: یا بار دوم و سوم عیناً از میاد چند مأخذ دیگه، اگر عیناً از این بیاد، مثلا شماره دو فرض ما این است فقره دیگه ای از این کتاب ما استفاده کردیم، فقط مینویسیم ایزن، اگر خوشمون نیامد مینویسیم همان مأخذ یا همان کتاب، یکی از اینا، و جلد و صفحه، هیچ چی دیگه نمیخواد. ایزن یعنی همون کتاب با تمام اون مشخص. پس دو حال بیشتر پیش نمیاد، یا شماره دو، حالا اگه سه هم همین بود به همین ترتیب عمل میکنه. منتها گاهی سه چهار فقره پشت سر هم از یک کتابه، هینن میسید ایزن فلان ایزن فلان، دو سه تا رو با هم جمع کنید بنویسید شماره ها جدا، دو و سه و چهار، بعد مینویسید ایزن یا همان مخز، به ترتیب اون وقت شماره هاش هم میذارید، چهار مثلا 15 17، که یعنی مثلا 4 مال شماره چه؟ 2، 15 مال شماره 3 و 17 مال شماره 4. این جمع میکنید از حجم مطالب هم کاسته میشه. و اما فرض دیگه ما که احتمال خیلی خیلی داره این است که ما از همین مأخذ استفاده کنیم، منتها نه بلا فاصله. کجا؟ بعد از یک فاصله. مثلا شماره 1 و 2 کتاب بهار الانوار، 3 جلاء العیون، که این حالا اجازه بدید چون اینم یک شکل دیگه است از یک نویسنده دیگه بیاریم، مثلا 3 نظام حقوق زن در اسلام، 4 دوباره به این کتاب رسیدیم. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا باید بنویسیم یعنی نام و نشانی نویسنده رو میاریم، بعد می‌نویسیم همان مأخذ یا همان کتاب و فقط جلد و صفحه. دیگه بقیه شناسنامه کتاب نمیخواد. نام رو باید بیاریم چون معلوم بشه، ولی چون فرض اول ما این بود که از این نویسنده فقط یک کتاب در کل استنادهای ما باشه، بعد میگیم همان مأخذ. خود خواننده میفهمه، گرم ندونه میره میبینه که این کی بوده و کجاست. این ایرانیش. حالا فرنگیش هم بگیم، چون فرنگیش هم عین همینه، چون بالاخره یک جبهه جنگ ما با اونها در مسائل فرهنگی علمی است. خب ممکنه ما بخوایم مقاله بنویسیم، اونا هم روش کارشون همینه. یعنی بار اول تمام مسائل را کامل می‌نویسن، منتها ما از این ور نوشتیم، اونا از این ور و لاتین. نمیدونم الکسان دوما، نمیدونم فرض فرمایید، هر کتابی هست به همین ترتیب. بار دوم باز اگر فرض ما این باشد که چی؟ این همون کتاب باشه، علامت اختصاری ای بید و بعد وی و چی؟ پ. اونا هم همینجوره، اگر یک صفحه باشه پی به کار میبرن، بگه دو صفحه باشه دو تا پی، یعنی پیجز، و این یعنی چی؟ پیج مثلا. البته این نقطه که من الان گذاشتم برای این است که یعنی این ولوم و این پیج. اما اگر شما بنویسید فرضاً ولوم 5 دیگه نمیخواد، اینجا ویرگول میاد، صفحه مثلا 7 دیگه احتیاجی به چیز دیگه نداره. پس میبینید استیل کار یکیه فقط. ضمناً این کلمه چی معنی میده، یک ورق من دادم که دوستان عزیز خدمت شما خواهم داد، زیراکس که بشه تمام این علائم اختصاری و خیلی چیزهای دیگه روی یک صفحه هست و مشکل شما رو حل میکنه. بعضی از این کلمات، کلمات مثلا زبان لاتین بوده که الان کاربرد عملی نداره جز در این مورد. اما اون مورد بعد، اگر فرض بگیریم که به همون کتاب بخواد اشاره کنیم، بعد از چی؟ چند مأخذ دیگه، بعد از فاصله، دوباره نام و نام خانوادگی طرف رو میاریم، منتها بعد میگیم اوب سیت، اوب بعدش ویرگول سیت نقطه و اون ولوم و پیج هرچه که هست. این اوب سیت در واقع یعنی چی؟ یعنی همان مأخذ، ولی علائم اختصاریش اینه. شما الان دایرة‌المعارف مثلا انسیکلوپدیا ایرانیکا، دایرة‌المعارفی است که آمریکا برای ایران دارن می‌نویسن، برای خیلی هم دارن خرج میکنن، 7-8 جلدش آمده و واقعا چقدر مشکله، چون ارجاع دادن داخل پرانتز، کشف این که اون پرانتز بعدی این ایزن هست و بعدیش کدومه، اینا دردسرش این که زیر هم باشه خیلی بیشتره. اینجوری ما به راحتی میفهمیم که این همونه، خب یه کتاب دیگه است پس ارجاع باید اینجور بدیم، ولی اونها چون هی داریم میریم جلو دردسر داره، باید برگردیم و بفهمیم چیه. پس یک حالت ارجاع دادن این بود که مسئله حل شد. حالا ما فرض رو بر این میذاریم که از یک نویسنده حداقل چی؟ دو کتاب بیاریم. اونجا کمی وضع فرق میکنه. بله؟ خب خب نه، اینا باید بنویسن. شما امروز را نگاه نکنید، این کتاب ممکنه 6 ماه دیگه دوباره چاپ بشه که صفحه‌ای که شما مطلب دادید یا اصلا این مطلب را حذف کرده باشه. مگه نمیشه؟ بنده خودم یک کتاب دستور نوشتم، 3 بار چاپ شده، بار 4 هم الان زیر چاپه، هر 4 بار تغییرات داده. خب این کسی بخواد، یا مثلا کتاب فیزیک، هر روز علم پیشرفت میکنه، یا حتی یک تحقیق تاریخی، بعد آدم فکر میکنه که این موردش ناقصه، کامل میکنه، بار اول رو باید بدن. حالا میگم یک نوع دیگه هم رفرانس کلی هست که آخر سر عرض میکنم، اجازه بفرمایید این مطلب درست برم جلو که یادم نره چه کار میخوام بکنم. پس فداقل چون 2, 3 و 5 دیگه تفاوتی نداره. اولین بار به هر کتاب ایشون برسیم کامل مثل مورد قبل باید ارجاع بدیم، هیچ نمیشه یک موردش انداخت، برای اینکه خواننده نسبت به این کتاب خالی و ذهن. خب بار دوم نمیشه، خب همانی نداره دیگه، این بار اول تازه، بار اول که از اجازه بدید ما اون مورد اصلا تمام شد. حالا دو کتاب از یک نویسنده میخوایم بحث کنیم. اولین کتاب شماره 1 میخوایم صحبت کنیم، خواننده اون رو نمیشناسه که، اینجا باید ارجاع را کامل بدیم. من دوباره نمینویسم، همه شناسنامه کتاب. شماره 2، خب اگر همون کتاب باشه که قبلا گفتیم چه کار میکنیم؟ همان مأخذ یا ایزن به فلان. اما ما نمیخوایم بگیم اونجوریست، چون اون که قبلا گفتیم و خود شما متوجه هستید اگر اون شرایط ایجاد شد چه کار میکنید. فرض کنیم کتاب دومش یا بلا فاصله بعد از این بیاد یا با فاصله. اگر کتاب دوم بلا فاصله بعد از اون بیاد، میگیم همون یا همان شخص. و الان سوال تو ذهن شما هست که چرا همون شخص؟ گاهی حسن محمدی خیلی راحت تره، ولی این قابل قبوله. روش معمول اینه که بگیم همون، یعنی خواننده بفهمه این همون شخصه. دوباره هم تکرار میکنیم، بقیه باید شناسنامه کامل باشد، شناسنامه کامل، یعنی بقیه، بعدش نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره چاپ و عرض کنم سال چاپ و محل چاپ الاخر. فقط و فقط به جای نام نویسنده میگیم، به جای نام شخص میگیم چی؟ همون. ولی اگر موارد غیر از این باشه دیگه باید به اون شکل عمل کنیم. سه، فقط نام و نام خانوادگی و دیگه نام کتاب و جلد و صفحه، دیگه هیچی دیگه نمیخواد. یعنی شناسنامه‌های بقیه رو تو ارجاعات بعدی نمیاریم. اما نمیتونیم اینا رو عوض کنیم، نه اینا میتونیم بگیم همون، نه اینا میتونیم بگیم همون کتاب. چرا؟ برای که از این حداقل دو کتاب ما داریم. اگر بگیم همان کتاب مخلوط میشه، بگیم همان نویسنده دوباره مخلوط میشه. فقط اگر بار سومم همون بود حق داریم بگیم همان شخص. ولی فرض ما این است که این شماره سه بعد از فاصله باشه، بعد از، یعنی از زیر هم نباشن، دیگه روش این است و هیچ کار دیگه‌اش نمیشه کرد. اما اجازه بدید که این چند دقیقه خارجیش هم بگیم. خارجیش هم بار اول که اینان همون جوره کامل، بار دوم که اینم اینجا عرض کنم، فرض کنیم این کتاب آ باشه و این کتاب چی؟ ب. بلکه یک کتاب نباشه، فرض ما اینه. اگر این کتاب آ باشه شناسنامه کامل، کتاب ب فقط می‌نویسیم که ایدم و بعد بقیه شناسنامه کتاب کامل میاریم. درست اینجا نوشتیم مثلا می‌نوشتیم چی؟ همو. اینجا میاریم چی؟ ایدم. بقیه شناسنامه کتاب کامل لازمه برای بار اول. توجه دارید این درسته دوم این کتاب طرفه، ولی برای اولین بار داره مطرح میشه. هر وقت اولین بار مطرح شد اگر بلا فاصله بعد از اون باشه باید به این شکل عمل کنیم. اما آخرین مطلب این است که امروز برای اینکه درد سر نباشه روش دیگه ای عمل میکنن، مخصوصا در خارج، کد میدن به کتاب ها. یعنی فرض کنید 30 تا 40 تا 100 تا کتاب مرجع است. در دایره المعارف ها هم همین کار میکنن، چون نمیشه اگه بخوان همه کتابو هی بگن درد سر داره. بله؟ بله، من ندیدم که این روشش در آمده الان کتاب. آها، اونا میفرمایید، چون آخر الان هم شنیدم که دارن یعنی فرست میکنن شکل خاصی. در هر حال ما کد میدیم، مثلا میاییم یا روی نام نویسنده یا روی نام کتاب قرار میذاریم. مثلا نام نویسنده ها رو حرف اولش و قرار میذاریم که اگر دو نویسنده نامشون مثلا هر دو اولش الف بود، دومی فرض کنید حرف اول و دومش رو میگیریم، یا همچون کارهایی بکنیم برای که ایرادی پیش نیاد. اون وقت به محض اینکه رسیدیم به یک مطلب پرانتزی باز میکنیم، مثلا میگیم الف دو پنج و قرار میذاریم، یعنی کتاب الف جلد دو صفحه پنج. منتها اینجور در اینجور موارد ته کتاب باید یک کتابنامه کامل داده بشه، یعنی برای هر کتاب یک مورد کامل کامل ارجاع بدیم و بگیم این اون کد مثلا الف ماست، این دو کامل این کد به ماست. این هم روش ارجاعی کرد. در متن اگر کم باشه میشه، ولی اگه بخواید همه مسائل را اینجوری بگید بی خود، یعنی روش فنی نیست، چه لزومی داره؟ ما میگیم، من نمیگیم، میگیم فلانی اینجور گفته است، بعد رفرنس را پایین میدیم. الان همون که ته مقاله همه را ارجاع میدن، یعنی از شماره 1 تا هر چقدر تو مقاله لازم باشه ارجاع میدن، ولو تا 100، بعدم 100 مورد زیر هم ته مقاله ارجاع داده میشه. بله، اگه یک مرجع بیشتر نباشه اصلا مشکلی نداریم. فقط از اول میگیم، اولین شماره که گفتیم میگیم از این به بعد چون از این مأخذ استفاده میکنیم فقط جلد و صفحه رو میدیم و اون وقت میتونیم تو متن هم بدیم.
تو نقد یک کتاب مشخصاتش رو که می‌نویسیم به وسیله چیز مميز؟
نه، با ویرگول ازم جدا میکنیم. و اگر نقد خواستیم بنویسیم باید اول شناسنامه کامل کتاب، ولی یک روز اصلا راجع به نقد نه. شما از کجا میرید برمیدارید؟ شما برید از مجلاتی که در یک دستگاه مثلا نشر دانش را نگاه کنید، اونجا میفهمید. خب صلواتی ختم کنید، بنده دیگر زد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.